ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. بستگان فعالان زندانی محیط زیست در نامه به سران سقوه خواستار رسیدگی به وضعیت آنها شدند. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در غرب افغانستان 11 کشته بر جای گذاشت. وزیر خارجه آمریکا میگوید از پیشنهاد دونالد ترامپ برای ملاقات مقامات تهران واشنگتن حمایت میکند. بستگان چند تن از فعالان زندانی محیط زیست روز نهم مرداد با انتشار یک نامه به سران سقوه خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی ها شدند. آنها در این نامه با اشاره به اینکه وزیر اطلاعات و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اتهام جاسوسی به این فعالان را واهی خوانده و همچنین سخنگوی قوه قضاییه از پایان دوران تحقیق خبر داده از شرایط این فعالان ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان این نامه که خود را والدین و بستگان افراد بازداشت شده معرفی کردند از سران سقوه خواستند تا هیئت منتخبی از نمایندگان مجلس و دولت با این بازداشتی ها در بند 2 الف اطلاعات سپاه دیدار کنند و در فضای آزادانه صحبت‌های این زندانیان را بشنوند. 8 فعال حوزه محیط زیست: امیرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوهپایه به همراه کاووس سید امامی بیش از 6 ماه پیش بازداشت شدند. آقای سید امامی 2 هفته پس از بازداشت در زندان جان باخت. انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در غرب افغانستان 11 کشته و 31 مجروح بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار در ولایت فراه رخ داده و به گفته مقام‌های محلی هدف این بمب‌گذاری نیروهای امنیتی بود اما در کنار یک اتوبوس مسافربری منفجر شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته اما سخنگوی پلیس در فراه طالبان را مسئول این حمله خوانده است. گزارش خبرگزاری فرانسه در 7 ماه گذشته 232 غیر نظامی در پی انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای جان خود را از دست دادند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ساعتی پس از پیشنهاد دونالد ترامپ برای گفتگوی مستقیم میان مقامات ایران و آمریکا از این پیشنهاد حمایت کرد. همکارم رویا کریمی مجد در استودیو همراه ماست و این خبر را دنبال کرده. رویا، از دیشب گویا خبرهای زیادی در مورد رابطه ایران و آمریکا منتشر شده.
دقیقاً همینطوره که گفتی شاهین، رئیس جمهور آمریکا دیشب یک بار دیگه برای دیدار با رهبران ایران اعلام آمادگی کرد و گفتش که هیچ پیش شرطی در این زمینه نداره. آقای ترامپ که در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر ایتالیا سخن میگفت، به این پرسش پاسخ داد که آیا حاضر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات کنه و گفت من قطعا آمادم با رئیس جمهوری ایران دیدار کنم اگر او مایل به این کار باشه و این ملاقات بدون هیچ پیش شرطی خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت من قطعا خواهان ملاقات با ایرانی ها هستم اگر اونها بخوان. نمیدونم آیا در حال حاضر آمادگی چنین کاری رو دارند. من به توافق با ایران پایان دادم. توافق مضحک بود. اشاره آقای ترامپ اینجا به برجام هست که آمریکا ماه گذشته اعلام کرد که 3 ماه پیش اعلام کرد که از برجام خارج میشه. آقای ترامپ گفته معتقدم اونها احتمالاً به دنبال دیدار هستن و آمادم هر زمانی که بخوان با اونها ملاقات داشته باشم. تاکید آقای ترامپ در این سخنرانی بر این بود که هیچ پیش شرطی در ملاقات با مقامات ایرانی نخواهد داشت. اما همونطور که تو هم اشاره کردی، ساعتی بعد از سخنرانی آقای ترامپ، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا مصاحبه‌ای داشت با شبکه تلویزیونی آمریکایی CNB که در عین حال که حمایت کرد از سخنان آقای ترامپ در مورد مذاکره با ایران، اما گفتش که برای موفقیت در چنین مذاکراتی باید شرایطی هم وجود داشته باشه. آقای پومپئو در تشریح شرایطش گفت اگر ایرانیان تعهد خود برای تغییر اساسی در نحوه رفتار با مردم خود را نشان دهند، رفتار مخرب خود را کنار بگذارند و بتوانند قبول کنند که ارزش دارد که وارد یک توافق هسته‌ای شوند که در عمل مانع از تکثیر سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود، آنگاه رئیس جمهوری آمریکا گفته است که آماده است تا بنشیند و با آنها گفتگو کند. به این ترتیب می‌بینیم که 3 شرط اساسی رو آقای پومپئو برای آغاز مذاکره با ایران مطرح کرده.
تا به حال که مقامات رسمی ایران جز یکی دو توییت واکنش دیگه ای نداشتن. رسانه‌ها در ایران چطور به این موضوع پرداختن؟
اتفاقا شاهین، همین چند دقیقه پیش بود که دقیقاً قبل از اینکه من به استودیو بیام که صحبت‌های آقای مطهری، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی منتشر شد که میتونیم بگیم در واقع عالی‌ترین رتبه ایرانی هستش که تا به حال نسبت به این سخنان واکنش نشون داده. آقای علی مطهری گفته که با تحقیرهایی که ترامپ نسبت به ایران داشته مذاکره مناسب نیست، مذاکره در این وضعیت توأم با ذلت‌خواری و تحقیر. این در حالی که آقای ترامپ گفته بود که مذاکره رو نه از موضع قدرت و نه از موضع ضعف انجام خواهد داد. به گفته آقای مطهری اگر ترامپ از برجام خارج نشده بود و تحریم‌های جدید به تصویب نمی‌رسید، مذاکرات اشکالی نداشت. با این همه آقای مطهری تاکید کرده که بهتر بود که مذاکرات در زمان باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا برگزار می‌شد. و در این حال آقای مطهری تاکید کرده بر تفاوت بین مذاکره و رابطه، گفته که ممکنه رابطه با آمریکا برقرار بشه تا تسهیلاتی مثلا برای اتباع ایرانی ساکن در آمریکا به وجود بیاد، ولی مذاکره یعنی توافق با آمریکایی‌ها در حوزه‌ها و مسائل مختلف. اما چون خیلی ابعاد مختلفی داره در واقع سخنان آقای ترامپ و واکنش‌هایی که ایران تا به حال داشته و یا در آینده نزدیک خواهد داشت، من همین چند دقیقه پیش تونستم با رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه مصاحبه کنم و از اون در مورد تأثیر سخنان آقای ترامپ در روابط ایران و آمریکا بپرسم. موافق باشی با هم گوش
کنیم؟ بله با هم بریم بگوش کنیم.
اگر حتی بخوایم طبق اظهارات مقامات ایرانی هم صحبت بکنیم که قبلن گفتن که آقای ترامپ بارها پیشنهاد دیدار به شخص آقای روحانی رو داده، بنابراین اصل این که قرار هستش با آقای روحانی یا پیشنهاد داده با آقای روحانی دیدار بکنه تازگی نداره. زمان این طرح این پیشنهاد هستش که خیلی حساسیت برانگیز شده از چند جانب. یکی از این که داریم به نزدیک میشیم به یکی از مهمترین تحریم هایی که قرار علیه ایران اعمال بشه و شرایط اقتصادی بسیار بدی که در ایران حاکم هستش، و یکی هم از این منظر که کلمه بدون شرط رو مطرح کرده بود آقای ترامپ، برخلاف اظهارات قبلی که یک شروط رو در مورد ایران مطرح کرده بود وزیر امور خارجه آمریکا. بنابراین این وضعیت هم حساس کرده موضوع رو و هم پیچیده کرده موضوع رو. ولی یه نکته مهم وجود داره، همونجور که آقای ابوطالبی هم گفته بودن، این که آیا ابزارهای لازم الان وجود داره. آقای ابوطالبی گفتن ابزار لازم برای رخ دادن چنین گفتگویی بازگشت ترامپ به برجام هستش. الان خب چنین ابزاری حداقل توی طرف آمریکایی وجود نداره. بنابراین اون چیزی که الان خیلی دشوار هست در باش حرف بزنی همین ابزارها هستش که در اساس شواهد رسانه‌ای و اظهاراتی که تاکنون انجام شده میشه گفتش که در داخل ایران ما هیچ ابزاری رو نمی‌بینیم که اون رو بدونیم که بتونیم به عنوان یک بستر مناسب برای محقق شدن گفتگو تصور بکنیم. بنابراین میشه گفتش که وضعیت جدید که رخ داده یک تأثیرات کوتاه‌مدت اقتصادی خواهد گذاشت و ممکنه مذاکرات و لابی‌های پشت پرده رو شدت ببخشه برای اینکه ابزارهای گفتگو در آینده نزدیک بیشتر فراهم بشه.
به لابی‌های پشت پرده اشاره کردید آقای حقیقت نژاد. دو سفر معنادار در روزهای اخیر و روزهای پیش رو انجام شده و یا منتظر انجامش هستیم. سفر آقای ظریف به سنگاپور هست که همزمان آقای پومپئو هم اونجا هست و همینطور سفر بن علی وزیر امور خارجه کشور عمان به تهران که هفته گذشته جمعه گذشته دقیقاً با وزیر امور خارجه آمریکا ملاقات داشته. فکر می‌کنید آیا این همزمان این سفرها رو میشه به نوعی لابی های پشت پرده تعبیر کرد؟
دو نکته اینجا مهمه. یکی ما میدونیم که در دوره آقای اوباما بعد از اون ابراز تمایل های علنی که آقای اوباما نشون میداد برای مذاکره با ایران، در راستای همون یه سری مذاکرات پشت پرده ای در عمان انجام میشد که اون مذاکرات مقدمه ای بودش برای ثمر رسیدن برجام. بنابراین این تحرکات در حداقل در دوره قبلی خیلی مهم بوده و یک نتیجه مشخصی داشته و میشه الان هم با توجه به این تاریخچه این بحث رو مطرح کردش که این اظهار تمایل های علنی با اون سفرها ارتباط معناداری دارن. همچنین آقای ظریف هم در اون مجوزهایی که برای این ارتباطات دیپلماتیک دریافت کرده بود از آقای خامنه ای، یکی دوبار آقای خامنه ای علنی هم مطرح کردش و حتی توی مکاتبات هم هستش که تا سطح وزیر امور خارجه آمریکا این اجازه رو دارن که تبادلات دیپلماتیک داشته باشن که قبلا هم همین کار رو انجام میدادن. الان میخوام بگم که اون بستر قانونیش در داخل ایران هم برای آقای ظریف فراهم هستش. ولی یه نکته خیلی مهم در مورد ارزیابی رفتار رهبران ایران و سیاستمدارانشون وجود داره که به نظر میرسه که با توجه به این که آقای ترامپ رو به نوعی رفتاراش رو غیر قابل پیشبینی میدونن، خیلی حراس دارن از وارد شدن به این میدان بازی و این که چه جوری وارد بشن که به عنوان یه بازیگر ضعیف و تحقیر شده تصور نشون. آقای ترامپ هم گفتش که این پیشنهادش رو از موضع ضعف یا از موضع قدرت نمیده و فکر میکنه کار درستی میخواد انجام بده. ولی این سابقه‌ای که ایرانی‌ها از رفتارهای آقای ترامپ در خاطر دارن در همین کوتاه مدت، احساس میکنن که باید به نحوی وارد بشن که در این میدان خیلی دستخالی یا یک بازیگر تحقیر شده تلقی نشن. بنابراین اولین واکنش‌ها هم که دیدیم که اونها هم سعی کردن شخص مطرح بکنن و یه خود محتاط بشن، در آینده من فکر میکنم که خیلی محتاطانه با اظهارات آقای ترامپ برخورد میکنم.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدید با رضا حقیقت نشاد. حالا از شما دعوت میکنم به صدای آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود را با ما و شما در میان گذاشتند.
زمانی که شخص رهبری تمام اشتباهات و افکار اشتباه و پوسیده خودش رو به گردن دشمن و دشمنان فرضی میندازه و باعث میشه کشور در حالت سراشیبی سقوط قرار بگیره و مردم ایران امروز با وجود بهترین ذخایر نفت و گاز و طلا و بهترین معادن مس و آهن و آلومینیوم روی و غیره امروز در پایین ترین سطح قطع فقر زندگی کنن، نتیجهش عمل کرده اشتباه شخص مقام معظم رهبری است. و اگر مدیری هم باشه دلسوز، به حکم عقل اونو مجبور میکنه تا اون هم صدا با رهبر شه و امروز همه یک صدا بگن تقصیر دشمنانه و هیچ کس نگه تقصیر شخص رهبره.
خامنه‌ای، داشتم به این فکر میکردم که آیندگان ما از شما چجوری یاد خواهند کرد در تاریخ، چه ظلمهایی که شما نکردیم به انسانها، حتی به حیوانها چه ظلمهایی که نکردیم، وای بر شما.
همونطور که قبلا هم گفتم دلار بالا و بالا و بالاتر میره، چون حکومت ما طمع داره، نمیخواد دلار رو واریز کنه و چون میترسه تغییر رژیم اتفاق بیفته و این تغییر رژیم دلارها از دستشون میره و واسه همین دلارها دارن به کشورهای ثانویه مثل مالزی، مثل هند انتقال میدن که احتمال زیاد اینا دست از طمعشون ور نمیدن و ارزش ریال همینجور سقوط میکنه.
سلام، به نظر من هیچ راه حلی برای مهار دلار 12,000 تومانی وجود نداره. تنها راهی که وجود داره اینه که آقای خامنه‌ای بیاد جلوی تلویزیون و از آمریکا و مردم آمریکا عذرخواهی بکنه و تمام پیش‌شرط‌های که آمریکا گذاشته رو قبول بکنه تا تحریم‌های آمریکا برداشته شه و اون وقت میتونن دلار رو مهار کنن و از سقوط نظام جلوگیری کنن. در غیر این صورت هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همونطور که میدونید طی روزهای اخیر قیمت انواع ارز و سکه در ایران به شدت متلاطم بوده. همکارم بابک غفوری آذر که این نوسانات رو دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست. بابک، تازه ترین قیمت ها از ارز و سکه در روز سه‌شنبه چیه؟ آیا اظهارات آقای ترامپ تأثیری بر قیمت ها گذاشته؟
به نظر میرسه که گذشته و در واقع خبرهایی که امروز داره از تهران و شهرهای دیگر گزارش میشه حاکی از کاهش نسبی قیمت ارز و سکه هست، هرچند همچنان خبرها حالت غیر رسمی داره و نمیشه گفت که لزوماً درسته، اما برخی منابع که قیمتها را اعلام میکنند امروز میگن که قیمت دلار آمریکا که دیروز در اوجش تا 12,000 تومان بالا رفت و در اواخر وقت تا مثلا 11,800 تومان معامله میشد، امروز در کانال 11,100 تا 11,300 تومان داره معامله میشه، کاهش بالای 500 تومانی رو نشون میده که صرفا هم میتونیم بگیم که تاثیر صحبت‌های آقای ترامپ. اما درباره سکه برخی منابع رسمی هم کاهش قیمت‌ها رو دارن گزارش میدن. مثلا خبرگزاری تسنیم قیمت سکه رو 4,300,000 تومان داره گزارش میکنه که خب اونم نسبت به قیمت دیروز که تا 4,600,000 تومان پیش رفت، اونم کاهش 300,000 تومانی رو داره نشون میده. کاهشی هم در بازار طلا داره گزارش میشه و در مجموع به نظر میرسه که یک مقدار بازار ارز و سکه ایران نسبت به صحبت آقای ترامپ واکنش به نسبت با استقبالی رو نشون داده و اینکه فکر میکنه که ممکنه که مسیر تازه‌ای شاید باز بشه و به نوعی از این التهاب‌ها در سیاست خارجی ایران کاسته بشه و این تأثیر تقویت میکنه اون دیدگاه‌هایی که میگه که وضعیت فعلی ارز و سکه در ایران کاملا متأثر از تحولات سیاسی تا اقتصادی و یک اظهار نظر میتونه به این حد تأثیر بذاره.
تا الان واکنشی از طرف مقام‌های مسئول داشتیم؟
امروز چند اظهار نظر بیان شده. آقای مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در صحبت‌های گفته که بسته سیاستی ارزی دولت هفته آینده ارائه خواهد شد. در ادامه صحبت‌هایی که از دو سه روز اخیر داره مطرح میشه که کلاً باید دولت در سیاست‌های خودش در حوزه ارز تغییر ایجاد بکنه با انتخاب رئیس بانک مرکزی جدید و از اون سیاست‌های قبلی خودش در زمینه تکنرخیه کردن دست برداره. حالا میگن که در واقع این سیاست‌ها قراره که هفته آینده همزمان با برنامه‌هایی که آقای همتی قراره که به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی ارائه بده رونمایی خواهد شد. همچین صحبتی و امروز آقای اسحاق جهانگیری نایب معاون اول رئیس جمهوری ایران هم بیان کرد در جریان سفرش به کرمانشاه. اونجا هم گفت که سیاست‌های جدیدی از جانب دولت در زمینه ارز طی روزهای آینده اعلام خواهد شد، اما جزئیاتش هنوز صحبت نمیشه. یک صحبت خیلی محدودی رو دیروز آقای لاریجانی رئیس مجلس داشت که میگفت که شناور مدیریت شده قراره که داشته باشیم، که اونم صرفا در همین حد بود و جزئیات بیشتری گفته نشد که این موضوع قراره که چه شکلی داشته باشه.
با توجه به محدودیت زمانی که داریم، گفته شده که اقدامات امنیتی و پلیسی در زمینه ارز افزایش پیدا کرده، جزئیاتش چی هست؟
از دیروز که حضور ماموران امنیتی و انتظامی در بازار تهران افزایش یافت، گزارش‌های مشابه درباره امروز هم منتشر میشه. علاوه بر اون امروز حسین رحیمی رئیس پلیس تهران هم گفتش که 35 نفر رو در زمینه سکه و ارز بازداشت کردیم. همچنین گفت که دیروز تعداد زیادی از دلالان ارزی به گفته ایشون احضار شدن و باهاشون اتمام حجت شده، که حالا مشخص نیستش که منظور چه موضوعی است، اما گفته شده که در این زمینه پلیس در حال رصد کامل تحولات هست. همزمان هم که دیروز دیدیم صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه باز هم هشدار داد و گفت کسانی که بازداشت بشن در این زمینه ممکنه با اتهام افساد فلعرض روبرو بشن. به نوعی همزمان هشدارهای انتظامی و امنیتی هم داره بیان میشه و باید دید که در ادامه روز که معمولا واکنش بازار تو بعد از ظهر بیشتره چگونه قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.
ممنون از بابک غفوری آذر که ما رو در جریان نوسانات بازار ارز و سکه قرار داد. اما در این موضوع باقی بمونیم. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای افزایش تاریخی نرخ دلار و جهش در بازار طلا را به دشمنان نسبت داد و گفت این تحولات تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی ایران ندارد. بانک مرکزی ایران در این اطلاعیه تحولات اخیر در بازار ارز و طلا را که ناشی از توطئه دشمنان ایران و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم دانسته، اعلام کرده که این تحولات را به دقت زیر نظر داره. جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه در گفتگو با همکارم الهی روان شد. نخست از دشمنی که بانک مرکزی به آن اشاره کرده میگوید:
این واژه دشمن کمی ملال‌آور شده است که تقریبا در تمام موارد پایوران نظام از آن استفاده میکنند. میدانید در مسئله فرهنگی صحبت از دشمن و حجمه فرهنگی میکنند، در زمینه سیاسی صحبت از فتنه دشمن میکنند، حالا نوبت اقتصاده. اگر اینطور بگویند یعنی 40 سال از کشور در دست دشمن است، نه در دست نظام اسلامی. چندی پس از انقلاب دلار رسید به هر دلار 20 تومان، حدود 2 سال و خورده‌ای بعد از انقلاب، امروز رسیده است به بالای 11,000 تومان. خب این افزایش دلار اگر بر مبنای دشمن باشه، خب 40 سال پس بر دشمن بر ایران حاکم است. اما این سازوکار نادرست خود اقتصاد هست که کشور رو به این روز انداخته است. دشمن درست نکرده سقوط ریال در برابر دلار، و فایده ای هم نداره. اما وقتی ریال در برابر دلار سقوط میکنه به علت تنش افروزی ها، به علت اقتصاد راندخاری، به علت بسیاری از مسائل دیگه، دشمن هم ممکن استفاده کنه. ببینید این که ارز دولتی رو دادن به یه عده‌ای از راندخاران خودی برای اینکه اتومبیل وارد بکنند، این چه ربطی به دشمن داره؟ وقتی که بخشی از این ارز رو به جای دوا دکتر دادند به کسانی که واردات تلفن همراه بکنند، که به قول سندیکا و صنف الکترونیک این کسایی که ارز به قیمت دولتی گرفتن جزء صنف اینها نبودن، این به دشمن چه کار داره؟
آقای اسدی، ارزیابی شما از آینده دلار و اصولا ارزها چه هست؟ از دیدگاه شما به کدام سمت و سو میره؟ از اونجایی که با معیشت مردم رابطه مستقیم داره.
میخواهم بگویم که عمده مشکل از درون اقتصاد ایرانه و این سقوط ادامه خواهد داشت. گفتم که چند سال بعد از انقلاب قیمت دلار شده بود 20 تومن، دوباره خواهد شد 20 تومن، اما این 20 تا تک تومن بود، این 20,000 تومن خواهد شد. به باور من بدون شک انتظار باید داشت که سقوط ریال در برابر دلار باز هم بیشتر باشد، به طریقی که میتوان انتظار داشت در پیش از 6 ماه و در بهترین حالت برای مردم ایران تا 1 سال برسد دلاری 20,000 تومان و بلکه بیشتر. این بسیار بسیار برای اقتصاد ایران وضع بدی دارد، به خاطر اینکه میدانید بسیاری از نیازهای همگانی در کشور واردات است، بسیاری از موادی که کمک میکند به تولید مواد خوراکی، خودشون مواد خوراکی هستن یا دارویی هستن، با ارز خریده میشه. حالا نه تنها ارزو کمتر دارند به علت اینکه فروش نفت کمتر شده و بعد اصلا تحریم خواهد شد، بلکه هی دلار گرونتر میشه برای اینو که بخوان تبدیلش بکنن و خرج ها و هزینه های درون کشور رو تنظیم بکنن. این است که به باور من شرایط به مراتب از گذشته دشوارتر میشه.
با این حساب آقای اسدی، شما با توجه به اینکه کارشناس استراتژی اقتصادی هستید، تصور میکنید که جایگزین شدن عبدالناصر همتی به عنوان رئیس بانک مرکزی آیا تفاوتی یا تغییری در وضعیت ایجاد بکنه؟ آمدن او به جای سیف؟
بدون شک نه، نمی کند. ببینید چهره ها عوض میشن، ابزار کار عوض نمیشه. بدون شک آقای همتی بیشتر از آن که آقای سیف موفق بودن موفق نخواهند شد. ابزار کار در اختیارشان نیست. ببینید وقتی شما مثلا میخواهید خورشت فسنجان درست بکنید، به شما مواد نیمرو رو میدن، بدیهی است نمیتونید درست کنید. حالا یک چهره شما رو عوض کنید، کس دیگر جای شما بذارن، او هم همین مشکل خواهد داشت. به ویژه آن که آقای همتی به یک بار و بدون آمادگی وارد این کار میشه. میدونید ایشون حدود 1 هفته پیش از آن که انتخاب بشه چمدانش رو بسته بود، چون مأموریت داشت که سفیر جمهوری اسلامی در چین بشود. حالا اگر این مدتی هم کاری کرده بود، در مورد چین کار کرده، نه در مورد اقتصاد و در مورد اینکه چطوری جلوی سقوط ریال رو بگیره. این است که سالی که نکوس از بهارش پیداست. نه تنها آقای همتی بیشتر از آقای سیف موفق نخواهند شد، بلکه اون حتی کارکرد و انگیزه به تعجب انداختن سورپریز هم از بین رفته. آقای میدونه در تمام کشورها وقتی که رئیس بانک مرکزی عوض میشه، بازار صرافی ها یه مدتی معامله نمی کنن ببینن سیاست جدید چطوریه تا به تصمیمایی بگیرن. آقای روحانی اینم فکرش بود که اگر ما رئیس بانک مرکزی عوض کنیم، که اگر عوض نمیکرد 2-3 ماه دیگه ماموریتش تموم میشد به لحاظ رسمی، ولی خواستن ایشونو عوض کنن که باشه یک تکانه روحی به بازار بدن، بازار دست نگه داره از داد و ستد بر برابر دلار که باعث خواهد شد دوباره هی گرانتر و گرانتر بشه تا ببینن چه کار میکنن. از همون روز اول نشون دادن که به این تکانه روحی هم موفق نشدن، چنانچه الان دلار رسیده به 12,000 تومان. به ویژن که بانک مرکزی مستقل نیست و وابسته به دولت از یک اداره دولتی، این است که آقای همتی نه تنها موفق نخواهد شد، بلکه به نظر من در دوره او شاهد سقوط ریال در برابر دلار بیش از آنچه در دوره آقای سیف دیدیم خواهیم بود، چون دو تحریم بزرگ امریکا و به دنبال آن بین‌المللی آغاز خواهد شد.
گفتگویی بود با جمشید اسدی، استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه. اما حالا به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. همکارم محمد زرقامی از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همینک اینجا در استودیو با ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنند و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه. سلام محمد، ما با علاقه بسیار میخواییم بشنویم چی برامون تدارک دید.
سلام میکنم شاهین به تو. از تقریبا میشه گفت 24 ساعت گذشته دو تا هشتکی که خیلی داره خودنمایی میکنه، یکی هشتکی که چالش دعوت به تظاهراته و دیگری هشتکی که به ظاهر مقابل این هشتک ساخته شده یا به وجود اومده و اون هم اینه که برخورد انقلابی. حالا من در مورد هر دوتاش میگم. چالش دعوت به تظاهرات در اصل چالشیه که مخالفان دعوت کردند که به اونها بپیوندن برای اینکه بتونن اعتراضاتی رو برگزار کنن. اما اونطوری که از محتوای توییت هایی که شده برمیاد اینه که اینها دو گروه هستن، یعنی گروهی هستن که در اصل میشه گفت مخالفان جمهوری اسلامی هستن و مسئله این تظاهرات یا چالش دعوت به تظاهرات رو در این میبینن که این تداوم پیدا کنه و تبدیل بشه به مسئله‌ای که بتونه در پیش تحولی رو به دنبال داشته باشه. اما گروه دیگه‌ای هستن که اساساً میگن که اونها برای بی‌عدالتی اقتصادی که میگن وجود داره و فساد اقتصادی که وجود داره دارن این هشتک رو دنبال میکنن و خواستار این هستن که اعتراضاتی شکل بگیره و این اعتراضات بیشتر روی مخاطبش دولت باشه و مسئله بحران اقتصادی که امروز در ایران حادث شده. تصاویری هم منتشر شده که این تصاویر رو البته ما نمیتونیم صحت و سقمش رو تایید کنیم به صورت مستقل، ولی این تصاویر حکایت از این داره که در اصفهان اعتراضاتی شکل گرفته، گروهی از معترضان اومدن شعارهایی رو میدن، در میون این شعارها بیشتر رنگ و بوی اقتصادی داره، در کنار اون شعارهای همیشگی هم شنیده میشه، از جمله مثلا شعارهایی در مدح در از سران رژیم گذشته رضا شاه و همچنین محمد رضا پهلوی و یا مثلا نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، اینا شعارهایی که در این فیلم هایی که منتشر شده دیده میشه. اما جدای از اون، همزمان با این برخی از کاربران اومدن و گفتند و حتی منابعی هم این رو خبر دادند که مسیرهای اینترنتی تلگرام توسط شرکت مخابرات ایران رو بوده شده و این بحث هم الان بحث برانگیز شده. قطعا در این باره حتما ما داشتیم مطالبی رو در این بخش خبری و حتما در مجله شامگاهی هم بیشتر بهش
نداشتیم تا الان، ولی در حال بررسی داریم تهیهش میکنیم. درسته.
و جدای از اون اگر که بیایم نگاه کنیم، مثلا کاربری هم نوشته امروز قرار نیست چیزی دگرگون بشه، بلکه قرار یک دگرگونی تهییج بشه. البته به زبان خیلی میشه گفت طنزآمیز این قضیه رو بررسی کرده. اما وقتی که هشتگ چالش دعوت به تظاهرات رو نگاه میکنیم، میبینیم که چهرهایی که بهش واکنش نشون دادن، مثلا یکیش مشتبه واحدی سردبیر سابق روزنامه آفتاب یزد و مشاور ارشد مهدی کروبی، سعید قاسمی نژاد دبیر کل دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران مثلا واکنش نشون داده به اون، و عمار ملکی استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و فرزند محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه در پس از انقلاب اسلامی به این قضیه واکنش نشون دادند و اصولا هم حرفشون اینه که میتونه این یک گام مثبت باشه، حکومت رو به وحشت بندازه و میتونه تأثیر گذار باشه. در کنار اون همونطوری که گفتم یک هشتگی هم هست به اسم هشتگ برخورد انقلابی که از صحبت‌های فرمانده در اصل صحبت‌های غلامحسین غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین که از قوه قضاییه خواسته برخورد قاطع انقلابی با مفسدان اقتصادی بشه نشأت گرفته و در اون مثلا بیشتر کسانی هستند که میشه گفت اصولگرایانی هستند که مخاطب خودشون رو دولت حسن روحانی قرار دادند و نوع برخوردی رو هم که خواستارش هستند با مفسدان به گفته اونها انجام بشه بیشتر برخوردهای قهریه و این رو میشه گفت که این گروه رو تونسته گرد هم بیاره.
خیلی ممنون از محمد زرقامی که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. تکرار میکنم telegram.me/radiofarda. مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق میتونید برای ما بفرستید @fardagram. خب به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15 با رادیو فردا بمانید.